اصطلاح خودشون. ولی من دو تا نکته رو به نظرم میرسه خدمتتون عرض کنم. یکی این که ببینید به قول عباس اقبال آشتیانی، مورخ هم میشه 50 سال بعد از هر حادثه به حادثه میرسه. جریان 15 خرداد، خود آقای خمینی و پهلوی ها هنوز به تاریخ نپیوسته، یعنی ما قضاوت نهایی رو باید بیش از اینها اسناد در بیاد چاپ بشه و بگذره تا بتونیم قضاوت های تاریخی بکنیم. اما در وضع فعلی که هستیم نکاتی رو میتونیم بهش بپردازیم. من در خصوص ماجرای 15 خرداد راستش میخوام از یک زاویه دیگه بهش نگاه بکنم، و اون زاویه دیگه من این است که به نظر من، حالا به هر دلیلی به هر شکلی، آقای خمینی و نیروهای مذهبی و نیروهای ملی مخالفت‌هایی رو با شاه داشتن، کردن. یک سرش هم توی سرکار اومدن کندی در امریکا بود و اون اتفاقاتی که از بعد از دولت آقای دکتر امینی افتاد از سال 39 تا 42 یک نقطه اختتامی شد. 15 خرداد 42 زد و خورد در خیابون، امروز هم به قول آقای دکتر نوری‌زاده برآورد شده 50 چند نفرم کشته شدن. حالا خود ما هم موقع میگفتیم 15,000 نفر در دوران 15 خرداد کشته شدن، از این اغراقایی که هم میشه اپوزیسیون در نظام های استبدادی میکنه به دلیل آزاد نبودن گردش اطلاعات. ولی بعد از انقلاب معلوم شد 50 چند نفر بیشتر پیدا نشدن از کسایی که کشته شده بودن. اما اون چیزی که به نظر من تأثیر ماجرای 15 خرداد بود بعد از اون اتفاق افتاد، و اون این بود که من گاهی در دانشگاه ها و سر دانشگاه سخنرانی می کردم، این رو قبلا هم گفتم توی اون سخنرانی ها، که به نظر من اگر شاه حداقل به اندازه نظامی های ترکیه از خودش تساهل نشون میداد بعد از 15 خرداد، اون درگیری به هر کیفیت اتفاق افتاد، اما بعد از اون که به اصطلاح سوار کار شده بود دیگه، دکتر امینی هم کنار گذاشته بود، نخست وزیر خودش آقای علم رو گذاشته بود و کار دست خودش بود، مخالفی مثل آقای خمینی رو هم تبعید کرده بود، سران عزت آزادی رو امثال بنس بازرگانی رو کرد زندان، جبهه ملی خلیل مرکی، اگر در حد نظامی های ترکیه از خودش تساهل نشون میداد در یه فرایندی محاکمهشون میکرد، یه مقداری بعد آزادشون میکردن و اجازه میداد دوباره یه مقداری آزاد بشه، اگر اون کارو میکرد به نظر من اون اتفاقی که در دهه 40 ما افتاد، یعنی گفتمان انقلابی حاکم شد، گفتمان و دیسکورس انقلابیگری شد گفتمان مسلط نزد تمام روشنفکرهای ما، روشنفکرهای مخالف، نزد عامه مردم به تدریج، به نظر من اون اتفاقی که در سال 57 در دهه 50 شکل گرفت، نسل ما که مجری اون فکرها و اون ایده های روشن فکرهای دهه 40 بود اتفاق نمی افتاد. یعنی مسلمون ها رو مثلا فرض کنید به عنوان یه نیروی به هر حال سیاسی که با شاه در افتاده بودن، اگه اجازه میدادی بیان تو میدون، خیلی حرفایی که میزدن میگن سفره ننداخته بوی مشک میده، اجازه میداد مثل حزب سلامت ملی ترکیه، بعد شد رفاه، بعد فضیلت، بعد الان عدالت توسعه، بارها پایین بالا شد اما تونست حرفشو بزنه بیاد تو میدون، شاید فضا نمیرفت به سمت رادیکالیزم انقلابی که بعدن یک ملت باورش این شد که گویی انقلاب یگانه راه حله و یک سفارایی اونچنان به اصطلاح سیاه و سفیدی در کشور شد.
خب این بحث در اونجاست که مثلا اشکالاتی که بعد از 15 خرداد بود، آزادی هایی که شما میگید شاه باید میداد، بحث اما بر سر اینی که خمینی چه میگفت، چه میخواست، آیت الله خمینی چه میخواست. در همون زمان پرسش این هست که خود شما هم اشاره کرده، حتی روحانیون بزرگی از ایشون حمایت نکردن چون با خواستشون مخالف بودن. آقای نوری‌زاده هم اشاره کردن بخشی از جبهه ملی هم دنبال حرف آقای خمینی نرفتن، مخالف بودن. یعنی پرسش اینه که چه میگفت، چه میخواست و این خواست ایشون رو دست کم، آیا این سوال درسته که روشن فکرهای ایران وظیفه داشتن درک کنن، دریابن آقای خمینی چی میخواد و ریشه مخالفتش با نظام موجود چی هست یا خیر، یا این نپرداختن به این موضوع باز هم ناشی از اون چه بود که اختناق نامیده میشد یا عدم مسئولیت روشن فکران.
ببینید حالا اینی که آقای خمینی دقیقا چی میخواد، آقای خمینی از جوونیش هم بعد از رفتن رضا شاه اون نامه معروف رو نوشت به علما که حالا که اون پدر رفت نذاریم مثلا پسرش بیاد سر کار. ایشون به هر حال یک نوع اسلام سیاسی داشت، چیزی که فرض کنید آقای حکیم نداشت، آقای خویی نداشت، یا قبل از همه اینها مرحوم آیت الله بروجردی که یک مرجع واحد و در حیات ایشون هیچ مرجع دیگه‌ای درخششی نداشت. اونها یک برداشت سیاسی از اسلام نداشتن. آقای خمینی طرفداری یک اسلام سیاسی بود، یک دین سیاسی
و حکومت اسلامی
و حکومت اسلامی. بعدها ایشون در مبحث درساش در ولایت فقیه در نجف ذیل سرفصل ولایت صغار و مهجورین، آیین و علما معمولا بحث راجع به ولایت فقیه میکنن، ایشون اون حرفای رو زد که شد کتاب ولایت فقیه و صحبت از این کرد که فقیه باید حاکم شد. البته اینجا این رو هم بگم آقای چلنگی، به نظر من در پاره ای از آراء به خصوص برخورد با غرب، این که اسلام باید با دنیای غرب، جاهلیت قرن بیستم رو غربی ها آوردن، کاملا متاثر از سید قطبه. یعنی این موج دیگه ایست که در جاهای دیگه دنیای اسلام هم شکل گرفته، به خصوص شهره شاخصش سید قطب، اون کتاب جاهلیت قرن بیستمش که میگه شما گفتمان آقای خمینی و همین الان حتی گفتمان آقای خامنه‌ای رو نگاه میکنید، بسیار حتی گاهی لغتهاش لغتهای سید قطبه، کاملا متأثر از اون فضایی هم که در کشورهای دیگه اسلامی هم بود. و این هوس که اصولا ما برگردیم به اسلام، مثلا نخستین احکام فقهی رو اجرا کنیم، مجد عظمت اسلام رو احیا میکنیم، این بعد از فروپاشی عثمانی در تمام کشورهای اسلامی بود از جمله در ایران. اما آقای خمینی در واقع اگر برگردیم به شعارهای خاصش در 15 خرداد، امروز واقعیتش اینه که بسیار شعارهای ارتجایی باید محسوب بشه، مخالفت با آزادی زنا در انتخابات، چیزی که در 57 نه فقط ایشون دیگه مخالفت نمیکرد، بلکه بارها و بارها وقتی ازش در مصاحبه ها میپرسیدم گفت نخیر ما مخالفت ندیم، یا مسئله انجمنهای ایالتی ولایتی و یا اصلا خود اون 6 ماده ای که شما میخواست به رفراندوم بذاره، اونا اتفاقا اصول بدی نبود، حرفای رفرمی بود که میتونست خیلی مورد استقبال واقع بشه. ولی نه اینکه فضا در واقع به سمت یک فضای مخالفت رفته بود و خطکشی تند، این خطکشی ادامه که پیدا کرد به نظر من روشنفکری ما هم در واقع از یک جایی به بعد آنالیز و تجزیه و تحلیل واقع بینانش رو کنار گذاشت دیگه. یعنی شد بحث انقلابیگری حرف اول، تندی، تیزی، آرمان ها، شما به شعر رجوع میکنید، به نمایش، به تئاتر، به سینما، به هر جا.
نفوذ شوروی نبود؟
اندیشه چپ به نظر من بسیار موثر بود. یعنی روشنفکری چپ، نه اتفاقا شوروی در واقع از بعد از سال 32 شکست خورده بود و از بعد از 15 خرداد 42 همزیستی مسالمت آمیز خروشوف در بستری بود که شاه رابطه‌اش با شوروی خوب شد. شما دیگه اون مکتب رادیو پیک و اینها که رجوع بکنید اتفاقا طرفشان. اما چپ‌های ملی ما دست به اسلحه میبرم، چیزهای فدایی خلق متولد میشه و هم در نقد شوروی، گروه های ماویستی، گروه های چپ ملی. ولی اندیشه مسلط به روشنفکری ما کاملا درست میده، اندیشه چپ بود. یعنی ما مسلمون ها هم از دریچه چشم چپ ها دنیا رو نگاه میکردیم، چه در انقلابیگری، چه در عرشبت ضد غرب بودن و چه در ایدئولوژی گرایی. شد آثار مرحوم شریعتی که به حق میشه گفت معلم انقلاب اسلامی بود، آثار دکتر شریعتی رو الان شما که میخونید از این تطابقش با مارکسیسم اصلا تعجب میکنه آدم. بنابراین به نظر من به هر حال حادثه 15 خرداد هنوز هم جا داره، حالا حالا ها بعد بیشتر روش کار بشه، ولی یک سرفصلی شد که از بعد از اون طی یک دهه گفتمان انقلابی اونم از نوع چپگرایانش غالب شد، چه نزد مسلمون ها، چه نزد مارکسیست ها، چه نزد حتی گروه های دیگه. و همین گفتمان در دهه 50 به اجرا در اومد، به فاصله 5-6 سال بعد تبدیل شد به انقلاب اسلام.
خب من یه توضیح بدم، آقای نورزاده هستند، این توضیح رو من با حضور ایشونم میدم برای برخی از بینندگان ما که نمیشناسن. سید قطب عرض کنم خدمتون روحانی نبود، منتها نویسنده مصری بود، برخی از اون به عنوان متفکر اسلامی نام میبرن، نظریات بسیار افراطی داشت، جهان رو به مسلمان و غیر مسلمان، کافر تقسیم میکرد و فتواهای بسیار تندی علیه غیر مسلمانان داشت، به خصوص علیه جهان غرب. در حکومت جمال عبدالناصر ایشون اعدام شد. آثارش به فارسی ترجمه شده، حتی در ایران پیش از انقلاب برخی از آثار ایشون توسط شرکت سهامی انتشار که آقای مهندس مهدی بازرگان و آقای عزت‌الله صحابی از سهامداران اوندش بودن، برخی از آثار سید قطب در زمان پیش از انقلاب به فارسی ترجمه شد. آقای دکتر نوری‌زاده خاطر نسل ما هست، آقای سازگارام همینطور، البته اگه قبول کنن کم و بیش با ما هم نسل هستن، چون گاهی وقتا به بنده میگن عمو یا پدر بزرگ که متهم شد آیت الله خمینی از طرف پادشاه شاه ایران به رهبری ارتجاع سیاه و همینطور طرفداران شوروی و چپ در ایران ارتجاع سرخ و سیاه، یعنی 15 خرداد رو ارتجاع سیاه نامیدن، در اون زمان حرکتی که قیام نامیده شد یا نهضت 15 خرداد از طرف هواداران آیت الله خمینی، این اتهام واقعا عادلانه بود آقای نوری‌زاده؟
ببینید، شاه در برخوردش با آقای خمینی و همینطور با روحانیونی که همراه او بودن از واژگانی استفاده کرد که به اعتقاد من واژگان مناسبی برای پادشاه ایران نبود. مثلا در اون سخنرانی در قم، محف شاند نور و سگ او کند، طبیعتا اینا افرادی بودند که آقای خمینی یا دیگران هرچه بودند در نظر عوام به هر حال به عنوان سادات بودند، به عنوان نوادگان پیامبر و ائمه بودند، و به این ترتیب این حالت کینه‌ای که آقای خمینی از شاه داشت به دفعات ایشون جاهای گفته بود، اصلا از زندان و تبعید و ایناش نبود، از اون سخنرانی بود، از اون حرفا بود. و اگر ببینید وقتی مقاله احمد رشیدی مطلق چاپ شد، مقاله‌ای که زنده یاد پرویز نیکخواه بیگناه بابت اون اعدام شد در حالی که آن کس که مقاله را نوشته بود واوی اضافه بر اسم او داشت، و این در این مقاله آنچه گفته شده بود حقیقت بود که آقای خمینی فلسفه خونده، سیدی بود، از هندوستان جدش آمده بود از هند و هندی تخلص میکرد، همه اینا بود. اما باز در آنجا اشاره به این ترکیب ارتجاع سرخ و سیاه و پیوند اینها، آقای خمینی رو، آقای خمینی آدم بود کینه‌ای و یادش نمی‌رفت و اینا در او غلیان کرد و دیدیم حالا چه واکنشی نشون داد. به هر حال تمام هم مقام آقای خمینی این بود، مرحوم قدس‌زاده اینو بارها گفت که شاه رو بیارید در قفس بکنید در امجدیه که مردم برن بهش توف بکنن، یعنی این حالت کینه‌ای که آقای خمینی داشت از اینجا بود. به هر حال اما شاه ضرور نمی‌گفت.
کینه رو از کجا داشت
آقای قدس‌زاده؟ قدس‌زاده فکر میاد رئیس جمهور میشه، فکر میاد اگه شاه رو بیاره رئیس جمهور میشه، اما بعد دیدیم که آقای خمینی چطور اعدامش کرد. قرار زمین آقای چالنگی، علارغم این شاه درست میگفت، یعنی درست تعبیر درستی به کار نبرد یا اون ادبیاتی که در اون زمان عنوان شد، اما واقعیت داشت. سازمان مجاهدین خلق شما نگاه میکردید، اسلام یه کامبینیشن، همطور که دکتر سازگارا خیلی خوب گفت، سخنان آقای دکتر شریعتی دقیقاً یک تعبیر رنگ اسلام زده از مارکسیزمه. شما در همه جا نگاه بکنید، در مسائلی که عنوان میکنه، دیالکتیکی که مورد استنادش قرار میگیره، تمام مبانی مارکسیزمه، مبانی نظریه مارکسیزم با عبای اسلامی. و بعد یا سازمان مجاهدین خلق همینطور و گروه هایی که آمدن، این گروه های کوچکی، همین جماعت آقای محسن رضایی و اینا که آمدن، منصورون و اون گروه های دیگه که اومدن، درسته میگفتن اسلام، ولی مبانی و اصولشون از جمله هدف وسیله رو توجیه میکنه برگرفته از مارکسیسم بود. و از اون طرف هم چپا رو داشتیم، طبیعتاً چپایی که حیرت میکرد دادن وقتی میدید نماینده حزب توده میره در نجف با آقای خمینی ملاقات میکنه یا با همراهان و دوستان آقای خمینی، آقای محتشمی پور، آقای خوینی ها، اینا آدمایی بودن که با توده یا ارتباط هم داشتن. بنابراین شاه غلط نمیگفت اینو، منتها نوع استفاده از واژگانی که اونجا مورد مصرف قرار گرفت. یه توضیح کوچیکم بدم حرفم پایان بدم، اشاره که به علما شما فرمودید آقای خمینی رو تایید نمی‌کردن، تا آنجایی که جان آقای خمینی در خطر بود، مرحوم آیت الله شریعت مداری آمد در حضرت عبدالعظیم، در اینجا نشست و زمانی بازگشت به قم که موفق شد امضا از سه مرجع بگیره، مرحوم آقای حکیم امضا نکرد، آقای میلانی بالاخره با چند و چونی امضا کردن و آقای مرحوم آقای شریعت مداری امضا کردن، بعد هم آقای حاج محمد رضا گلپایگانی هم آخر امضا کردن که آقای خمینی مجتهد است و مرجع و نمیشه اعدامش کرد این و زندانش هم نباید کرد. این یه مورد بود. ولی بعد از اون حاج آقا احمد خونساری، آقای شریعت مداری و بقیه علما با نظر آقای خمینی مخالف بودن، چه ولایت فقیه که بعدها آمد چه نظری که ایشون میگفت علما باید حکومت رو به دست بگیرن.
آقای سازگار، در این روزا که سالگرد درگذشت آیت الله خمینی هست، مسئولان جمهوری اسلامی باز این موضوع رو مطرح کردن که قیام 15 خرداد، انقلاب اسلامی ایران و آیت الله خمینی باعث بیداری اسلامی در جهان شده. این ادعا و این حرف تا چند اندازه درست؟
خیلی درست نیست. به هر حال شما حرکت آقای خمینی و انقلاب اسلامی در ایران رو در سلسله حرکت هایی که از بعد از فروپاشی عثمانی در تمام دنیای اسلام اتفاق افتاد بعد ببینید. حالا در ایران به قدرت رسید یا طالبان در افغانستان به قدرت رسیدن، ولی در سایر کشورهای اسلامی هم اخوان المسلمین مصر یا سوریه یا قیام مهدی در سودان و امثال هم، اینها هم در کشورهای اسلامی بوده و یک روندی است که به نظر من هنوز هم در دنیای اسلام وجود داره و این مسئله در دنیای اسلام حل نشده است که چجوری به دنیای مدرن برسن، عقب افتادگی که مسلمین پیدا کردن و گاهی دست به کارهای افراطی و تند و تیز میزنن مسلمان ها. به نظر من موضوعی است که هنوز برای دنیای اسلام حل نشده و راه حل های منطقی و درستی براش مسلمان ها پیدا نکردن. من یک نکترم آقای چالنگید راجب آقای خمینی دلم میخواد بگم، چون سالگرد مرگشونه، به نظر من از زوایای مختلف بهشون میشه نگاه کرد، اما یک زاویه خیلی مهمه. ایشون بعد از انقلاب به دلیل حکومت فردی و غیر قابل انتقادی که درست کرد اشتباهات بزرگ کرد و این درس آموز، این درس رو باید گرفت. ایشون لااقل دو سه تا اشتباه بزرگ رو میشه اسم آورد، مثل گروگانگیری، جنگ و به خصوص ادامهش بعد از فتح خرمشهر و کشتار 67 و امثال هم، که مردم راهی نداشتن رهبری رو که یک انقلاب رهبری کرده ازش انتقاد کنن، اگه نخواستن کنارش بگذارن. این رو از این جهت عرض میکنم برای ما که الان درگیر هستیم با دیکتاتوری آقای خامنه ای و ایشون هم در معرض همین اشتباهات بزرگ هست، یک وقت مخالفین به راه‌های افراطی نرن که فکر کنن که یک دیکتاتوری صالح مثلا نظامی میتونه کارو حل بکنه. دیکتاتوری دیکتاتوری است و صالح و غیر صالح نداره. اون چیزی که کشور رو نجات میده دموکراسی است که آزادانه، مطبوعات آزاد، احزاب آزاد بتوانن حرف بزنن و انتقاد بکنن. به نظر من کارنامه آقای خمینی هر انگیزه ایشون داشته، الان که برمیگم نگاه میکنیم، حالا عرض کردم تاریخاً بعداً بعد نگاه کرد، ولی حاوی این نکات منفی است و ریشش رو من در دیکتاتوری و حکومت فردی میدونم بیش از هر چیز.
آقای نوریزاده، 15 خرداد انقلاب بهمن 19 سال پس از مرگ درگذشت آیت الله خمینی، کارنامه آقای خمینی رو شما چطور ارزیابی میکنید اگه بشه در یک دقیقه؟ آقای نوریزاده،
من آقای چالنگی هیچ فخون هیچی بزرگی رو که آقای خمینی به صورت ملت ایران پرتاب کرد 15 سال بعد از دوری از وطن و ملتی که قلبش رو فرش کرده بود برای او از یاد نخواهم برد تا روزی که زنده هستم. آنچه آقای خمینی به جا گذاشت اما هیچی نبود، مصیبتی بود که مردم باش روبرو هستن. آقای خمینی جامعه عرفی ایران رو، دین رو بر اون مسلط کرد، در تعبیر خودش ولایت مطلقه فقیه، و امروز کشوری مثل ایران که میتواند ابرقدرت منطقه باشه و پیشرفته ترین کشور، گرفتار این است که آقای احمدی نژاد میگوید در عراق آمریکایی‌ها خانه به خانه دنبال امام زمان میگردند. ملت ما دست کی بیفته و چه کسانی بر این کشور حکومت بکنن که مثل آقای احمدی نژاد شاگرد ممتاز مدرسه خمینیسم میاندیشه.
خب سپاسگزاریم آقای دکتر نوریزاده در لندن و آقای دکتر سازگارا، با سپاس از شما. تماشاگران عزیز، همونطور که میدونید دیگه، این شما بهتر از من میدونید، روزهای چهارشنبه ما دیگه به ایمیل های شما نمیرسیم، امیدواریم فردا ایمیل های شما را بخون. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، زاگرس، بناس، هند و سبلان، آسماری، دلاهو و شاهو، زرکو، تختان، تینو و شیر و تابشان بر فلات ایران زمین. روز و روزگارتان همواره خوش باد.